سرخط مهمترین خبرها، پایان بحث 10 ساله تاجگر با شرکت لیتوانی، ایران ویزا با تاجکستان را بیکار کرده است و محمد نعیموف این هفته در عربستان سعودی برآمد میکند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 3 ژانویه سال 2025 است. برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. یک هواپیمای مسافربر در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا با چرخبال نظامی برخورده به دریا افتیده است. حادثه شام چهارشنبه 29 ژانویه در نزدیکی فرودگاه رونالد ریگان رخ داد. در داخل هواپیمای شرکت امریکن ایرلاینز 60 مسافر و 4 هیئت پرواز بود. سرنوشت آنها معلوم نیست. ماشین های یاره تجلی و نجات دهندگان به جای حادثه سفر بر شدند. خبر داده شده است که هواپیمای بمبردیر با چرخبال نظامی سیکورسکی N60 برخورده است. بعد این هواپیما به دریای پاتومک افتید. در پی این حادثه پروازها از فرودگاه رونالد ریگان موقتا قطع شد. ما این خبر را پیگیری داریم و تفصیلات این حادثه به زودی در سامانه رادیوی آزادی نشر می شود. رئیس شرکت تاجگر میگوید که بحث 10 ساله با شرکت لیتوانی اسکایراد لیزینگ تمام شد. پرویز شادمانزاده روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه قرضی آنها در نزد اسکایراد به 36.6 میلیون دلار رسیده بود و بر اساس سازش همگی 2 میلیون دلار پرداخت میکنند و بس. نظر شرکت لیتوانی در این باره هنوز دسترس نیست. مدیر تاجگر میگوید که الکای 500 هزار دلار را به حساب اسکایراد لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. بعد پرداخت این مبلغ به گفته پرویز شادمانزاده دو هواپیمای شرکت اسکایراد لیزینگ که در فرودگاه دوشنبه هستند مال تاجگر خواهند شد. هرچند مدیر تاجگر میگوید که هر دوی این هواپیما از کار ماندند و باید تعمیر شوند. بحث تاجگر و شرکت اسکایراد لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. اسکایراد دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار بپردازد. مسئولان شرکت تاجگر این دعوا را قبول نداشتند. هواپیماهای تاجگر از سال 2019 پرواز نمی کنند. این شرکت از تیر ماه سال 2024 پروازهای محلی را از دوشنبه به خاروق، پنجکن و کولاب آغاز کرد. مدیر تاجگر افزود تلاش دارند پروازهای بین المللی را نیز از سر گیرند، اما زمان دقیق را به زبان نآورد. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید که ساختمان قسمت راه درواز ونج تا درآمدگاه ناحیه روشان 1 سال پیش از مهلت به انجام میرسد. وزیر عظیم ابراهیم 29 ژانویه در نشست خبری گفت طبق لایحه این قسمت راه باید سال 2026 سپرده میشد، اما تلاش دارند ساختمان ماه ایونی امسال تمام شود. وزیر نقلیات افزود کارهای صحرایی برای نوسازی 296 کیلومتر دیگری راه از روشان به بعد تمام شده، در جستجوی سرمایه گذار هستند. بنیاد و نوسازی قطعه درواز ونج در آمدگاه ناحیه روشان سپتامبر سال 2022 آغاز گردید. چین برای این طرح به تاجیکستان 203.9 میلیون دلار مبلغ بی بازگشت داد. راه ماشینگرد دوشنبه خاروق خلمه برای تاجیکستان شاهراه مهم بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. سالانه در این راه ده ها راننده و مسافر جان می دهند. یک سبب فلاکت های مرگبار نیز خرابی راه است. رسانه های ایران گزارش دادند که این کشور روابط با تاجیکستان را از روز 3 فوریه امسال بیکار میکند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قرار شورای وزیران ایران درباره بیکار کردن روابط با تاجیکستان به مدتی تا 3 روز تصویب شده است. با قبل منبع سفر بدون روابط تنها از طریق راههای هوایی امکان پذیر است. پیشتر شهروندان تاجیکستان و ایران می توانستند تنها از طریق مسیر دوشنبه تهران بدون روابط یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روابط طلب می شد. مقامات تاجیکستان هنوز درباره بیکار شدن نظام روابط با ایران رسما خبر ندادند. هرچند رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 16 ژانویه و در جریان سفر همتای ایرانیش مسعود پزشکیان به دوشنبه گفته بود طرفداری از بین بردن روابط با ایران است. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روابط بار اول در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. سال 2024 صدها مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج یا دپارت کردند. نمایندگان فرودگاه کولاب گفتند تنها از طریق این فرودگاه در یک هفته تا 300 نفر از روسیه به وطن بازپس فرستاده شدند. محمودجان رحمت‌زاده در همین باره گزارش می‌دهد.
هر هفته تنها از این فرودگاه تا 300 مهاجر اخراج شده از روسیه به وطن وارد می‌شوند. معلوم نیست از در دیگر فرودگاه ها چی قدر دیگر بیرون می آیند. رهبران فرودگاه میگویند دسته دسته باز پس فرستادن مهاجران از روسیه پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در ولایت مسکو زیاد شد. مقامات روسیه اساسا مهاجران تاجیک را متهمان اصلی حمله نامیده اند. بسیاری از اخراج شدگان حق ندارند تا 5 سال دیگر به خاک روسیه قدم گذارند.
هر هفته تو 300 مسافر مرده، 1200 نفر باز پس از بازدیش های موقتی روان کرده می شود. این مشکل از موی مرد از وقتی که کروکوسی دی خون رو ترکی جدن از اون که آدم اون وقت سر شد و در حقیقت مسافران رو بازپس می کنند یا می گردنند که تصور کنید که 5-6 سال در سیده سریزه کار می کنند، استقامت می کنند، یکم حجت ندارند.
از ترس بازگردانیدن از فرودگاه دیگر سفر به روسیه هم بسیار کم شده است. از فرودگاه کلوب پیش در یک هفته تا 4 هواپیما به مسکو پرواز میکرد.
از موی مرد سر کرده خسایرمو 50% کم شدن که این خیلی به سرعت فرودگاه تاثیر کمانده است و میرسوند. اگر ما 928 خسایر ایجا کرده باشیم در سال 2024 486 خسایر ایجا کرده که این نسبت به سال 23 440 خسایر کم میباشد.
حالا فقط یک پرواز در یک روز به فرودگاه دمدیدو صورت میگیرد. اکثر مسافران مهاجران کاری هستند که با امید کار و درآمد بهتر به روسیه میروند و تعدادی هم ناامید برمیگردند و یا اخراج میشوند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.
بینندگان عزیز، درباره اخراج مهاجران از روسیه یک گزارش دیگر هم داریم که شام امروز در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان میشود. نمایندگان حکومت نوی سوریه بار اول با مقامداران روسیه واخورده مسئله جبران و اصلاح خطاهای گذشته را برداشتند. در این باره رسانه‌های سوریه و همچنین بنگاه خبری بلومبرگ گزارش دادند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در حکومت سوریه نوشته است احمد الشعر رهبر نوی سوریه از مسکو طلب کرده است بشار اسد را به دمشق تسلیم کنند. اسد ماه دکبر سال 2024 بعد سقوط حکومتش به روسیه فرار کرد و مسکو به او و آیله اش پناهندگی داد. در خبرنامه رسمی مقامات سوریه آمده است در جریان گفتگو با نمایندگان روسیه پرداخت جبران و برقرار کردن خرابه ها و با این راه بازگرداندن باوری مردم سوریه به مسکو تاکید شد. هیئت روسیه را در گفتگو با حکومت نوی سوریه میخائیل بگدانوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه رهبری کرد. الکساندر لاورنت فریساده ویژه پرزیدنت روسیه در مسئله سوریه هم به دمشق آمده بود. رسانه ها عکس دستفشاری بگدانوف را با احمد الشعر رهبری فعلی سوریه نشر کردند. روسیه یکی از متحدان اساسی بشار اسد پرزیدنت پیشین سوریه بود و در زمان جنگ داخلی سوریه از او حمایت میکرد. محمد نعیموف ورزشکار معروف تاجیک روز 1 فوریه در مسابقه نوبتی تشکیلات UFC در عربستان سعودی برآمد میکند. نعیموف دوام 15 دقیقه با ورزشکار استرالیایی کان اوفلی رقابت خواهد کرد. این رقابت پنجمی محمد نعیموف در تشکیلات UFC است. او تا این دم در این تشکیلات معروف در محاربه‌های آمیخته 4 محاربه گذرانده، در 3 تای آن غلبه و در یکی از شکست خورده است. محمد نعیموف 31 سال داشته، یک از 4 ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات آمریکایی UFC برآمد میکند. نعیموف در صحبت‌هایش قبل از رقابت گفت با محاربه نوبتیش ضد کان اوفلی آمادگی خوب دیده است. این ورزشکار تاجیک در کارنامه ورزشیش در محاربه با آمیخته 11 غلبه و 3 باخت دارد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 ژانویه فرا می‌گیرد.
سیوم ژانویه سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیه تویبایوا تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقیرت از مکتب خانی مشق تئاتر میکرد و بعد کار در تئاترهای ازبکستان به تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در 10 فیلم و نمایشنامه‌ها از جمله من با دختری واخوردم قسمت شاعر حسن عرابکش زمرد نقش بازی کرده است. با یک قرار حکومت شوروی 30 ینوری سال 1930 تدبیرهای ریشکن کنی خواجگی‌های کلکی در مکان‌های تشکیل کلخوس و قبول گردید که زیدی دهقان‌های خواجگی دار نگرانیده شد. در سال‌های بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملچی، برجوازی، بسمچی، ملو، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی و بدرقه شدند. 30 ینوری سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن صده تجلیل شد. جشن صده را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. صده در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت های ملی مردم کشور وارد کرده شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 112 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حمله روسیه سبب مرگ 4 کس در سومی اوکراین شد. مقامات گفتند حمله شب 30 ینور صورت گرفته، یک هواپیمای بی‌سرنشین به بنای بلند آشیانه برخورده است. 9 تن دیگر از جمله یک کودک 7 ساله مجروح گشتند. پرزیدنت اوکراین حمله روسیه را به سومی فاجعه وحشتبار و جنایت نامید. ولادیمیر زلنسکی از متحدان اوکراین دعوت کرد که فشارا به روسیه کم نکنند. روسیه حمله به ساکنان عادی را بارها رد کرده است، ولی مقامات اوکراین با دلیل نشان دادند که ارتش این کشور غیر نظامیان را نیز هدف می‌گیرد. ایران ویزا با تاجیکستان را بیکار کرد. بنا به خبر خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، قرار شورای وزیران ایران درباره بیکار کردن روادید با تاجیکستان به مدت تا 30 روز تصویب شده است. به قول منبع، سفر بدون روادید تنها از طریق راه‌های هوایی امکان پذیر است. پیشتر شهروندان تاجیکستان ایران می توانستند تنها از طریق خط سیر دوشنبه تهران بدون روادید یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روادید طلب می شد. مقامات تاجیکستان هنوز درباره بیکار شدن نظام روادید با ایران رسما خبر ندادند، هرچند رئیس جمهوری امام‌علی رحمان روز 16 ینور و در جریان سفر ایرانیش مسعود پزشکیان به دوشنبه گفته بود طرفدار از بین بردن روادید با ایران است. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادید باری اول در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. حکومت نوی سوریه از مسکو خواسته است بشار اسد را تسلیم کند. در این باره رسانه های سوریه همچنین بنگاه خبری بلومبرگ گزارش دادند. خبرگزاری ریترز با تکیه به منابعش در حکومت سوریه نوشت احمد شر رهبر نوی سوریه از مسکو طلب کرده است که بشار اسد را به دمشق تسلیم کنند. اسد در ماه دیگر سال 2024 بعد سقوط حکومتش به روسیه فرار کرد و مسکو به او و آیلش پناهندگی داد. در اطلاعی مقامات سوریه آمده است در جریان گفتگو با نمایندگان روسیه پرداخت جبران و برقرار کردن خرابه ها و با این را بازگردانی باوری مردم سوری به مسکو تاکید شد. هیئت روسیه را در گفتگو با حکومت نوی سوریه میخائیل بگدانوف معاون وزیر کارهای خارجه روسیه رهبری کرد. الکساندر لاورنتف فرستاده ویژه پرزیدنت روسیه در مسئله سوریه هم به دمشق رفته بود. رسانه ها عکس دستفشاری بگدانوف را با احمد شر رهبری فعلی سوریه نشر کردند. روسیه یکی از متحدان اساسی بشار اسد بود و در زمان جنگ داخلی سوریه از او حمایت میکرد. وابسته از باد و هوا، وزیر گفت که مردم کی برق بیشتر میگیرند. صبح 2 ساعت بیگاهی، 3 ساعت برق داریم و بس. این نوشته گلامیز کربری به نام سعید از ناحیه همدانی ولایت ختلان در شبکه فیسبوک است. شکایت های به این مانند در مورد کمبود نیروی برق هر روز از گوشه های دیگری تاجیکستان می رسند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در نشست خبری روز 30 ژانویه گفت تأمین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد. وابسته از باد و هوا، وابسته از سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آب انبار نارک گفت. او روز 30 ژانویه در نشست مطبوعاتیش. طبق جدول شبکه های تقسیم برق، ساکنان در منطقه تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند. بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تنها 4 تا 6 ساعت برق میگیرند و تمام. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمیشود ساکنان به شبکه های تقسیم برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان با نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی هایی را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک هواپیما با 64 مسافر در نزدیکی واشنگتن سقوط کرد. یک هواپیمای شرکت امریکن ایرلینز با 60 مسافر و 4 سرنشین در آسمان شهر واشنگتن با یک چرخبال نظامی برخورده است. خدمات آتش نشانی واشنگتن اعلان کرد که هواپیمای مسافربری کوچک در دریای پاتامک نزدیک به فرودگاه ملی رونالد ریگان در بیرون از پایتخت ایالات متحده سرنگون شد. اداره پلیس نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که نیروهای آن شام چهارشنبه به وقت محلی عملیات تحقیق و جستجوی خود را آغاز کردند. به گفته پلیس چندین نهاد در عملیات جستجو و نجات اشتراک دارند. هنوز شمار تلفات احتمالی این حادثه معلوم نیست، اما اداره هوانوردی فدرالی گفت هواپیما با شرکت امریکن ایرلینز تعلق دارد و از ایالت کانزاس به پرواز درآمده بود. طبق گزارش ها این حادثه باعث آن شده است که فرودگاه ملی رونالد ریگان همه پروازهای خود را موقتا قطع کند. دونالد ترامپ اعلان کرد که در جریان حادثه قرار گرفته است و وضعیت را زیر نظارت دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
صبح 2 ساعت بگوی 3 ساعت برق داریم و بس. این نوشته گلاومیز کربری با نام سعید از ناحیه همدانی ولایت ختلان در شبکه فیسبوک است. شکایت های به این مانند در مورد کمبود نیروی برق هر روز از گوشه های دیگر تاجیکستان نیز می رسند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 30 ژانویه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد.
وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش در دریای وخش و سطح آب در آب انبار بحر کبود یعنی در نیروگاه نارک ما در نظر داریم که در ماه فوریه البته تامین نیروی برق کلان بهتر میشد. همین هم با ماس الوطن خبر میدید.
طبق جدول شبکه های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند. بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تا 4 تا 6 ساعت برق میگیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمیشود ساکنان به شبکه های تقسیم برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان با نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی های را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2024 گفت تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. امامعلی رحمان ادامه ساختمان روغن، نوسازی چرخه های نارک و قیرقوم و بنیاد نیروگاه سبزار را دلیل آورد. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. 3% زیادتر نسبت به سال پیش.
طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. این است که نمایندگان مخالفان مشکل را بیشتر به فروش برق به افغانستان و ازبکستان پیوند می دهند. با معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 به بیش از 106 میلیون دلار به خارج برق فروخته است.
آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که
ناگزیره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که میخواهد جنگ در اوکراین را هر چه زودتر به پایان برساند، اما میل او برای ختم زودی جنگ احتمال دارد که کیف را مایوس کند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مرحله بعدی جنگ در اوکراین نفوذی فوق العاده زیادی خواهد داشت، اما این نفوذش را چه گونه استفاده میکند حالا واضح نیست. دونالد ترامپ ضمن سخنرانی در مراسم ادای سوگند در روز 20 انور گفت که میخواهد رئیس جمهوری صلح‌آفر باشد. در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که به جنگ در اوکراین دریافت کننده میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا زود پایان می‌دهد. اما رویش معاملاتی ترامپ با دیپلماتیا بیمی آن را برانگیخته است که او میتواند پشت سر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسد. ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی روابط خارجی میگوید حالا هم این نگرانی هست که ترامپ با پوتین به موافقه میرسد و سپس با اوکراین میگوید که این را بپذیرد، در عکس حال کمک های امریکا قطع می شوند. استراتژی رئیس جمهوری نوی امریکا برای پایان دادن به جنگ هنوز در حال شکل گیری است، ولی به قول تحلیلگران او دو راه وسیع در پیش دارد. اولین راه با قطع کمک های حیاتی مجبور کردن اوکراین محتاج به کمک و نیروی جنگی و مذاکرات و پذیرفتن سازش صلح نامناسب برای اوکراین است، سناریویی که حکومت اوکراین و کشورهای غربی بدترین می شمارند. راه دیگر با اعمال تحریمات نو به ضد روسیه و افزودن کمک های نظامی به اوکراین زیر فشار قرار دادن روسیه است. در این حالت به گفته ماری دومولین انتخاب ها زیادند. هم پوتین و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علامت دادند که آماده مذاکرات صلح هستند، ولی واضح نیست دو طرف میل برای گذشت دارند یا نه. ولادیمیر پوتین در اول میخواست که کیف را اشغال کرده حکومت دست نشانده تعیین کند. روسیه همچنین از طلب نگه داشتن منطقه اشغال کرده در اوکراین و محدود کردن حجم ارتش این کشور دست نکشیده است. کیف این را اصلا نمیخواهد و گفته است که باید تمام نیروهای روسیه از اوکراین خارج شوند و قلمروهای کشور را برگردانند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی گفته است که آماده گفتگو درباره قطع جنگ در جبهه‌های موجود است، به این شرط که روی اوکراین را برای عضویت در ناتو باز کنند. دونالد ترامپ همچنین در پی استفاده از مناسبت‌هایش با پوتین است که او را در گذشته به عنوان استراتژی سخت ستایش کرده و گفته است نیت دارد با پوتین روبرو ملاقات کند. مایک والتز مشاور امنیتی در ماموریت ترامپ روز 12 انور در یک مصاحبه گفت از نظر دونالد ترامپ اگر شما با کسی رابطه و مکالمه نداشته باشید به توافق نمی رسید. در ماهای نزدیک ما قطعا از همین راه حرکت می کنیم. پایان اقتباس. ترامپ روز 20 انور هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید دیگر باره رابطه شخصی خود با پوتین را در میان کشید و گفت من با او خوب هستم، امیدوارم پوتین می خواهد به سازش برسیم. پایان اقتباس. عین زمان دونالد ترامپ پوتین را تنقید کرد و این تنقید را علامت از آن می‌دانند که ترامپ می‌تواند برای رسیدن به سازش با مسکو هم از پاداش و هم از تنبیه استفاده کند. ترامپ گفت به نظر من او با توافق نکردن روسیه را ویران می‌کند. به اندیشه من روسیه به مشکل بزرگ گرفتار می‌شود. پایان اقتباس. الکساندر ماتسیوک سفیر سابق اوکراین در آمریکا به رادیو زادی گفت کیف باید با قولی برای هجوم دیپلماتی آماده باشد تا از تماس‌های بین مسکو و واشنگتن غافل نماند. با گفته او در مرحله اول اوکراین باید با آمریکا گپ بزند و سپس روسیه با آمریکا گفتگو کند. پس از این آمریکا با نظرداشت موضع گیری دو کشور میتواند پیشنهادهای ایراد کند. پایان اقتباس. با وجود سرعت گرفتن شتاب برای گفتگوها ممکن است که دونالد ترامپ روسیه را با آسانی به سر میز مذاکرات آورده نتواند. با گفته تحلیلگران با وجود تلفات سخت ارتش روسیه در میدانهای جنگ، ولادیمیر پوتین باور دارد روسیه جنگ را میبرد و از این رو انگیزه زیاده برای تغییر موقع ندارد. در این صورت ممکن است دونالد ترامپ از ابزار فشار استفاده کند، یعنی با اعمال تحریمات سخت‌تر اقتصاد روسیه را هدف بگیرد. پیش از انجام ماموریت حکومت جو بایدن رئیس جمهور سابق تحریمات بسیار ضررآور برای شرکت‌های نفتی روسیه را جاری کرد که دیگر کشورهای غربی از این کار نکردند. ممکن است دونالد ترامپ این نوع تحریمات بیفزاید. سکات بسنت، نامزد پیشنهادی ترامپ به مقام وزیر مالی آمریکا روز 16 ژانویه گفت که اگر دونالد ترامپ درخواست کند، او 100% طرفدار تقویت تحریمات به ضد شرکت‌های نفتی روسیه خواهد بود تا مسکو را به سر میز مذاکرات بیارند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت در صورت مذاکرات برای ختم جنگ تقریبا 3 ساله، هم اعمال تحریمات و هم برداشتن آنها در نظر گرفته خواهند شد. مارکو روبیو افزود برای رسیدن به سازش صلح هم روسیه و هم اوکراین باید برای گذشت آماده باشند و برای رسیدن به سازش تحریمات هم میتواند یک بخش گفتگو شود. ترامپ همچنین میتواند به پوتین فشار بیارد که کمک های نظامی را به اوکراین میافزاید تا وضع در جبهه های جنگ به نفع اوکراین تغییر یابد. معلوم نیست رئیس جمهوری نوی آمریکا کدام راه را انتخاب میکند، به خصوص با نظر داشت که وعده داده است کمک های نظامی به اوکراین را کم میکند. این زمان ترامپ حکومت بایدن را هم تنقید کرده است که برای حمایت مرزهای بیگانگان پولهای بی‌محدودیتی داده است. به قول ماری دومولین، دیپلمات سابق فرانسوی، روسیه هیچگاه علامتی از آمادگی به گذشت نشان نداده است. از این رو به قول دومولین، انتخاب یگانه برای ترامپ این میماند که یا شرطهای مسکو را بپذیرد یا راههای تغییر آن را پیدا کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ماجرای تقدیم خانه 24 میلیون روبلی به آیله سرفرزند تحمینه سمدو در شهر میتیشی روسیه 3 هفته باز داغ و پرسر و صدا میماند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تحمینه سمد و زاده تاجیکستان و شهروند روسیه است. این مادر صاحب 7 فرزند را بعد از دریافت خانه دولتی در روسیه روز 13 ژانویه به قلابی گمان زد و روز 24 ژانویه دستگیر و پس از یک روز برای حامله بودنش شرطن تا پایان بررسی پرونده آزاد کردند. بازداشتی او شادی و تشکر هزاران کاربری صفحه های ملتگرایانه روسیه را در شبکه‌های اجتماعی به عمل آورد. آزاد شدنش برعکس حمله های لفظی را به او، اهل خانواده‌اش و شهرداری میتیشی ولایت مسکو به اوج رساند. رسانه های روسی از حکومت این کشور طلب دارند که ماجرا تا به آخر رسانیده شود. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه طلب کرد حجت های وابسته به ماجرا را به دست او رسانند. سرگئی میرانوف رئیس حزب روسیه عادل خواهان راندن این آیله از روسیه شد. این در حال است که اکثر فرزندان تحمینه سمدوا در روسیه تولد شدند. خود او 14 سال باز شهروند این کشور است و انتظار طفل 8 می باشد. ماجرا واکنش فعالان تاجیکستانی را به میان آورد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان منصوبیت ملی خانواده تحمینه سمدوا و مهاجر بودن او را سبب اساسی همین جنجال دانست. شرافالدین گدایف رهبر این سازمان این جنجال را یک واسطه دور کردن توجه از مشکلات واقعی امروزه روسیه نامید. دو عضو شورای حقوق بشر روسیه تقدیم خانه را به آیله تحمینه سمدوا یک پیام به مهاجران برای آوردن آیله های سرفرزند خود به روسیه و دریافت یاری های دولتی دانستند. کارشناسی مسئله های مهاجرت فرهاد آدینایف میگوید این واقعه نشان داد که شهروندان در روسیه به دو بخش جدا کرده شدند. حادثه 13 ژانویه وقتی سر شد که شهردار میتیش یولیا کوپیتسکایا به این آیله حجت خانه دولتی را تقدیم کرد. او گفت 24 آیله صاحب چنین توفه شدند، ولی تنها قضیه سمدوا سبب حمله گسترده لفظی گشت. این آیله را به آن عیبدار کردند که نه در خانه یک حجره زندگی میکند و درآمدی کم دارد، بلکه دوکانی پای افزار داشته شوهری سمد و سفری حج کرده است. پیروان سازمان های ملتگرای بمانند جمعیت روسیه طلب دارند که شهرداری میتیش هم از کار رانده شود. نظری تخمین سمدوا یا همسرش رمضان رحیموف که او هم شهروند روسیه است معلوم نیست. ماموریت شهری میتیش پیشتر در نامه گفتند تخمین در کارهای اجتماعی شهر فعالانه اشتراک میکند. فرزندانش خواننده های خوبند و با خاکساری و رفتاری خوب از دیگران فرق میکنند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از مقامات تاجیکستان خواسته است برای حفظ حقوق زادگان این کشور از جمله تخمین سمد و چاره فوری و قطعی اندیشند. تلاش رادیوی آزادی برای فهمیدن نظری سفارت تاجیکستان در مسکو به نتیجه بود. هزاران کاربر شبکه های اجتماعی منتظرند ببینند که ماجرا با چی انجام یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اولین مسابقه امسال سلسله جهانی جودو تاسکلوه بزرگ پاریس گراند سلم 2025 روزهای 1 و 2 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف. در اولین مسابقه امسال سلسله جهانی جودو تاسکلوه بزرگ پاریس گراند سلم 2025 که روزهای 1 و 2 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس برگزار می شود، ورزشکاران تاجیک شرکت نمی ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، تاسکلوه بزرگ در پاریس با شرکت 317 ورزشکار، 175 مرد و 142 زن از 54 کشوری 4 قاره عالم دویر می گردد. از جمهوری های سابق شوروی در این مسابقه نمایندگان 7 کشور آذربایجان، استونیا، گرجستان، لاتفیا، لیتوا، اوکراین و ازبکستان شرکت می ورزند. ورزشکاران روسیه در هیئت دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی خواهند کرد. در این مسابقه دسته میزبان فرانسه با تعداد از همه بزرگ 56 نفر، 28 مرد و 28 زن اشتراک می کند. برنامه مسابقه چنین است: 1 فوریه مردان در 3 وزن 60، 66 و 73 کیلو، زنان در 4 وزن 48، 52، 57 و 63 کیلو. 2 فوریه مردان در 4 وزن 71، 90، 100 و بیش از 100 کیلو، زنان در 3 وزن 70، 78 و بیش از 78 کیلو رقابت خواهند کرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در همه 14 وزن، 7 وزن میان مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافاتانیده می شوند. اینچنین غالبان و جایزه‌داران و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی انفرادی جهانی می گردند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک سال گذشته در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم نتوانستند مدال بگیرند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار داخل بود. از بین آنها 3 نفر: بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، سامان محمدبکوف در وزن تا 81 کیلو و کامران شاهی اوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو نتیجه های خوبتر نشان داده مقام پنجم را کسب کردند. برای اشتراک در دومین مسابقه امسال سلسله جهانی جودا باکو گرند سلم 2025 که روزهای 14 16 فوریه در پایتخت آذربایجان شهری باکو برگزار می شود، 6 ورزشگری تاجیک در سبقه مردان نامنویس شدند. اینها محیدین اسداللهیف، ابوبکر شریف، هر دو در وزن تا 73 کیلو، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بکف، هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف و جهانگیر مجیدوف، هر دو در وزن تا 100 کیلو می باشند. در ضمن ورزشکاران تاجیک سال گذشته در رشته جودا در مسابقات بین المللی 36 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، 10 نقره و 18 برنجی به دست آوردند. باید ذکر نمود دو مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه نتیجه بهترین در رشته جودا در سال 2024 است. در المپیاده پاریس 2024 سامان محمد بکف در وزن تا 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. همچنین سال گذشته سامان محمد بکف در مسابقه قهرمانی جودای جهان در وزن تا 81 کیلو در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برنده مدال برنجی گردید. در واقع این دومین مدال در تاریخ جودای تاجیک در قهرمانی جهان به شمار می رود. اولین مدال را در این مسابقات رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا به دست آورده است. وی در وزن 73 کیلو با مدال برنجی سرفراز شده بود.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه چنگ و چهانه الا گل دانه دانه در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در جمع بچه هات هم یار با وفات در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چون
زن ماشین میروند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون با مگی پجاستا
مالی
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راه درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن در شکل متنی، تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیست شو کرده شده است. من بیست شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهرم، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالیم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود با کودک خور داشته است. اموزا نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم، شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنه و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنه.
که همشون ویران کردن یک آیلا نیستین، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زنی خیلی در نوار مثلا نمویش می دید اجتو هست. بعد هم میگم که زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درس گفته است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصرهای فردوسی را همچون دلیل محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنند که شیننده زاینده شیرون اینه. لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرون اینه رو میزویند و شیرون اینه رو تربیه، شیر اینه یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ، با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ، با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، در باره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья, замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبتی برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کردک باشد بچه ها کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثال بچه ها میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی ششتا چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردم ما همین خیلی استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه و بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلی ندارد که فرزندای خودم قطعی مثلا بازی کنیم، نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن، یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند، بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رسند. مثلا وقتی به اویلتون یاردم میکنید، هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید، شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه، نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال همین ویدیو شما تماشا کرده است، توریسی شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشان دهیم، در پیشی خسرو خوشتومانم نشان دهیم. بعد شوهرم میگوت که من تو به یاردی میرسونم، لیکن التیموس مثال هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثال وای کار میکنه، از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلهش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد، مثال وقت چه گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن، من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اوجه همین چیز جمع میشود علموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیز آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی، تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانو پا بر جایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد می گویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر می دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها می گذاراند و با زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنیاد می کند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگرانی جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات آیلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جای مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مصبی بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتم حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود رو به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و بو رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیر زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت، برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبتی زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یاردم چید و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوات ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
Get on. جدایی، در این شبهای سردی به صدایی سپردم امتحان دل جدایی، در این شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوا.
سرخط مهمترین خبرها: پایان بحث 10 ساله تاجگر با شرکت لیتوانی، ایران ویزا با تاجیکستان را بیکار کرده است و محمد نعیموف این هفته در عربستان سعودی برآمد میکند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 3 ژانویه سال 2025 است. برنامه را از یک خبری فوری شروع میکنیم. یک هواپیمای مسافربر در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا با چرخبالای نظامی برخورده و دریا افتیده است. حادثه شام چهارشنبه 29 ژانویه در نزدیکی فرودگاه رونالد ریگان رخ داد. در داخل هواپیمای شرکت امریکن ایرلاینز 60 مسافر و 4 هیئت پرواز بود. سرنوشت آنها معلوم نیست. ماشین‌های یاری تجلی و نجات دهندگان به جای حادثه سفر بر شدند. خبر داده شده است که هواپیمای بمبردیر با چرخبال نظامی سیکورسکی N60 برخورده است. بعد این هواپیما به دریای پاتومک افتید. در پی این حادثه پروازها از فرودگاه رونالد ریگان موقتاً قطع شد. ما این خبر را پیگیری داریم و تفصیلات این حادثه به‌زودی در سامانه رادیوی آزادی نشر می‌شود. رئیس شرکت تاجیکر میگوید که بحث 10 ساله با شرکت لیتوانی اسکایراد لیزینگ تمام شد. پرویز شادمانزاده روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه قرض آنها در نزد اسکایراد به 36.6 میلیون دلار رسیده بود و بر اساس سازش همگی 2 میلیون دلار پرداخت میکنند و بس. نظر شرکت لیتوانی در این باره هنوز دسترس نیست. مدیر تاجیکر میگوید که الکای 500 هزار دلار را به حساب اسکایراد لیزینگ گذراندند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. بعد پرداخت این مبلغ به گفته پرویز شادمانزاده دو هواپیمای شرکت اسکایراد لیزینگ که در فرودگاه دوشنبه هستند مال تاجیکر خواهند شد. هرچند مدیر تاجیکر میگوید که هر دوی این هواپیما از کار ماندن و باید تعمیر شوند. بحث تاجیکر و شرکت اسکایراد لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. اسکایراد دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار بپردازد. مسئولان شرکت تاجیکر این دعوا را قبول نداشتند. هواپیماهای تاجیکر از سال 2019 پرواز نمی کنند. این شرکت از تیرماه سال 2024 پروازهای محلی را از دوشنبه به خارق، پنجکن و کولاب آغاز کرد. مدیر تاجیکر افزود تلاش دارند پروازهای بین المللی را نیز از سر گیرند، اما زمان دقیق را به زبان نآورد. وزیر نقلات تاجیکستان میگوید که ساختمان قسمت راه درواز ونج تا درآمدگاه ناحیه روشان یک سال پیش از مهلت به انجام میرسد. وزیر عظیم ابراهیم 29 ژانویه در نشست خبری گفت طبق لایحه این قسمت راه باید سال 2026 سپرده میشد، اما تلاش دارند ساختمان ماه ایون امسال تمام شود. وزیر نقلات افزود کارهای صحرایی برای نوسازی 296 کیلومتر دیگری راه از روشان به بعد تمام شده، در جستجوی سرمایه‌گذار هستند. بنیاد و نوسازی قطعه درواز ونج در آمدگاه ناحیه روشان سپتامبر سال 2022 آغاز گردید. چین برای این طرح به تاجیکستان 203 از 9 میلیون دلار مبلغ بی بازگشت داد. راه ماشینگرد دوشنبه خارو خلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. سالانه در این راه ده ها راننده و مسافر جان می دهند. یک سبب فلاکت های مرگبار نیز خرابی راه است. رسانه های ایران گزارش دادند که این کشور روابط با تاجیکستان را از روز 3 فوریه امسال بیکار می کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قرار شورای وزیران ایران درباره بیکار کردن روابط با تاجیکستان به مدتی تا 3 روز تصویب شده است. با قبل منبع سفر بدون روابط تنها از طریق راه‌های هوایی امکان پذیر است. پیشتر شهروندان تاجیکستان و ایران می توانستند تنها از طریق مسیر دوشنبه تهران بدون روابط یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران رواد طلب می شد، مقامات تاجیکستان هنوز درباره بیکار شدن نظام رواد با ایران رسما خبر ندادند. هرچند رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 16 انور و در جریان سفر همتای ایرانیش مسعود پزشکیان به دوشنبه گفته بود طرفداری از بین بردن رواد با ایران است. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام رواد بار اول در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. سال 2024 صدها مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج یا دپارت کردند. نمایندگان فرودگاه کولاب گفتند تنها از طریق این فرودگاه در یک هفته تا 300 نفر از روسیه به وطن بازپس فرستاده شدند. محمودجان رحمت‌زاده در همین باره گزارش می‌دهد.
هر هفته تنها از این فرودگاه تا 300 مهاجر اخراج شده از روسیه به وطن وارد می‌شود. معلوم نیست از در دیگر فرودگاه‌ها چه قدر دیگر بیرون می‌آیند. رهبران فرودگاه میگویند دسته دسته باز پس فرستادن مهاجران از روسیه پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در ولایت مسکو زیاد شد. مقامات روسیه اساسا مهاجران تاجیک را متهمان اصلی حمله نامیده اند. بسیاری از اخراج شدگان حق ندارند تا 5 سال دیگر به خاک روسیه قدم گذارند.
هر هفته تو 300 مسافر مجد 1200 نفر باز پس از دیپارچی بازش اوی موقتی روان کرده می شود. این مشکل از موی مرد از وقتی که کروکوسید خون رو ترکی جدن از آدمون وقت سر شد و در حقیقت مسافران رو بازپس می کنند یا می گردنند که تصور کنید که 5-6 سال در سیده سریزی کور می کنند، استقامت می کنند، یکم حجت ندارند.
از ترسی بازگردانیدن از فرودگاه دیگر سفر به روسیه هم بسیار کم شده است. از فرودگاه کلوب پیش در یک هفته تا 4 هواپیما به مسکو پرواز میکرد.
از موی مرد سر کرده خسایرم 50% کم شدن که این خیلی با شرایط فرودگاه تاثیر کم رسونده است و میرسوند. اگر ما 928 خسایر ایجاد کرده باشیم در سال 2024 486 خسایر ایجاد کردیم که این نسبت به سال 23 440 خسایر کم میباشد.
حالا فقط یک پرواز در یک روز به فرودگاه دمدیدوف صورت می گیرد. اکثر مسافران مهاجران کاری هستند که با امیدی کار و درآمد بهتر به روسیه می روند و تعدادی هم ناامید بر می گردند و یا اخراج می شوند. محمودجان احمدزاده، آزادی، کلاب.
بینندگان عزیز، درباره اخراج مهاجران از روسیه یک گزارش دیگر هم داریم که شام امروز در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می شود. نمایندگان حکومت نوی سوریه بار اول با مقامداران روسیه واخورده مسئله جبران و اصلاح خطاهای گذشته را برداشتند. در این باره رسانه های سوریه و همچنین بنگاه خبری بلومبرگ گزارش دادند. خبرگزاری رویترز با تکیه به منابعش در حکومت سوریه نوشته است احمد الشعر رهبر نوی سوریه از مسکو طلب کرده است بشار اسد را به دمشق تسلیم کنند. اسد ماه دکبر سال 2024 بعد سقوط حکومتش به روسیه فرار کرد و مسکو به او و عائله‌اش پناهندگی داد. در خبرنامه رسمی مقامات سوریه آمده است در جریان گفتگو با نمایندگان روسیه پرداخت جبران و برقرار کردن خرابه ها و با این راه بازگرداندن باوری مردم سوریه به مسکو تاکید شد. هیئت روسیه را در گفتگو با حکومت نوی سوریه میخائیل بگدانوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه رهبری کرد. الکساندر لاورنت فرستاده ویژه پرزیدنت روسیه در مسئله سوریه هم به دمشق آمده بود. رسانه ها عکس دستفشاری بگدانوف را با احمد الشعر رهبر فعلی سوریه نشر کردند. روسیه یکی از متحدان اساسی بشار اسد پرزیدنت پیشین سوریه بود و در زمان جنگ داخلی سوریه از او حمایت میکرد. محمد نعیمه ورزشکار معروف تاجیک روز 1 فوریه در مسابقه نوبتی تشکیلات UFC در عربستان سعودی برآمد میکند. نعیمه دوام 15 دقیقه با ورزشکار استرالیایی کان اوفلی رقابت خواهد کرد. این رقابت پنجمی محمد نعیمه در تشکیلات UFC است. او تا این دم در این تشکیلات معروف در محاربه های آمیخته 4 محاربه گذرانده، در 3 تای آن غلبه و در یکی از شکست خورده است. محمد نعیمه 31 سال داشته، یک از 4 ورزشکار از تاجیکستان است که در تشکیلات آمریکایی UFC برآمد میکند. نعیموف در صحبت‌هایش قبل از رقابت گفت با محاربه نوبتیش ضد کان اوفلر آمادگی خوب دیده است. این ورزشکاری تاجیک در کارنامه ورزشش در محاربه‌های آمیخته 11 غلبه و 3 باخت دارد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 ژانویه را فرا می‌گیرد.
سیومی ژانویه سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیه تویبایوا تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقیرت از مکتب خانی مشق تئاتر می‌کرد و بعد کار در تئاترهای ازبکستان و تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در 10 فیلم و نمایشنامه‌ها از جمله من با دختری و خوردم قسمت شاعر حسن عربکش زمرد نقش بازی کرده است. باید قرار حکومت شوروی 3 ژانویه سال 1930 تدبیرهای ریشه‌کن‌کنی خواجگی‌های کلکی در مکان‌های تشکیل کلخوس‌ها قبول گردید که زیدی دهقان‌های خواجگی دار نگرانیده شد. در سال‌های بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملچی، برجوازی، بسمچی، ملو، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی و بدرقه شدند. 3 ژانویه سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن صدا تجلیل شد. جشن صدا را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. صدا در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت های ملی مردم کشور وارد کرده شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 112 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حمله روسیه سبب مرگ 4 کس در سومی اوکراین شد. مقامات گفتند حمله شب 3 ژانویه صورت گرفته، یک هواپیمای بی‌سرنشین به بنای بلند آشیانه برخورده است. 9 تن دیگر از جمله یک کودک 7 ساله مجروح گشتند. پرزیدنت اوکراین حمله روسیه را به سومی فاجعه وحشتبار و جنایت نامید. ولادیمیر زلنسکی از متحدان اوکراین دعوت کرد که فشارا بر روسیه کم نکنند. روسیه حمله به ساکنان عادی را بارها رد کرده است، ولی مقامات اوکراین با دلیل نشان دادند که ارتش این کشور غیر نظامیان را نیز هدف می‌گیرد. ایران ویزا با تاجیکستان را بیکار کرد. بنابر خبر خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، قرار شورای وزیران ایران درباره بیکار کردن روادید با تاجیکستان به مدت تا 30 روز تصویب شده است. به قول منبع، سفر بدون روادید تنها از طریق راه‌های هوایی امکان پذیر است. پیشتر شهروندان تاجیکستان ایران می توانستند تنها از طریق خط سیر دوشنبه تهران بدون روادید یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روادید طلب می شد. مقامات تاجیکستان هنوز درباره بیکار شدن نظام روادید با ایران رسما خبر ندادند، هرچند رئیس جمهوری امامعلی رحمان روزی 16 ژانویه و در جریان سفر همتای ایرانیش مسعود پزشکیان به دوشنبه گفته بود طرفداری از بین بردن روادید با ایران است. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادید باری اول در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. حکومت نوی سوریه از مسکو خواسته است بشار اسد را تسلیم کند. در این باره رسانه های سوریه همچنین بنگاه خبری بلومبرگ گزارش دادند. خبرگزاری ریترز با تکیه به منابعش در حکومت سوریه نوشت احمد شر رهبر نوی سوریه از مسکو طلب کرده است که بشار اسد را به دمشق تسلیم کنند. اسد در ماه دیگبری سال 2024 بعد سقوط حکومتش به روسیه فرار کرد و مسکو به او و آیلش پناهندگی داد. در اطلاعی مقامات سوریه آمده است در جریان گفتگو با نمایندگان روسیه پرداخت جبران و برقرار کردن خرابه ها و با این را بازگردانی باوری مردم سوری به مسکو تاکید شد. هیئت روسیه را در گفتگو با حکومت نو سوریه میخائیل بگدانوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه رهبری کرد. الکساندر لاورنتف فرستاده ویژه پرزیدنت روسیه در مسئله سوریه هم به دمشق رفته بود. رسانه ها عکس دستفشاری بگدانوف را با احمد شر رهبری فعلی سوریه نشر کردند. روسیه یکی از متحدان اساسی بشار اسد بود و در زمان جنگ داخلی سوریه از او حمایت میکرد. وابسته از باد و هوا، وزیر گفت که مردم کی برق بیشتر میگیرند. صبح 2 ساعت بیگاهی، 3 ساعت برق داریم و بس. این نوشته گلامیز کاربری به نام سعید از ناحیه همدانی ولایت ختان در شبکه فیسبوک است. شکایت های به این مانند در مورد کمبود نیروی برق هر روز از گوشه های دیگری تاجیکستان میرسند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در نشست خبری روز 30 ژانویه گفت تأمین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد. وابسته از باد و هوا، وابسته از سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نارک گفت. او روز 30 ژانویه در نشست مطبوعاتیش. طبق جدول شبکه‌های تقسیم برق، ساکنان در منطقه تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند. بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تنها 4-6 ساعت برق میگیرند و تمام. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی‌شود ساکنان به شبکه‌های تقسیم برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان با نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی هایی را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این گزارش را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک هواپیما با 64 مسافر در نزدیکی واشنگتن سقوط کرد. یک هواپیمای شرکت امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 سرنشین در آسمان شهر واشنگتن با یک چرخبال نظامی برخورده است. خدمات آتش نشانی واشنگتن اعلان کرد که هواپیمای مسافربری کوچک در دریای پاتامک نزدیک به فرودگاه ملی رونالد ریگان در بیرون از پایتخت ایالات متحده سرنگون شد. اداره پلیس نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که نیروهای آن شام چهارشنبه به وقت محلی عملیات تحقیق و جستجوی خود را آغاز کردند. به گفته پلیس چندین نهاد در عملیات جستجو و نجات اشتراک دارند. هنوز شمار تلفات احتمالی این حادثه معلوم نیست، اما اداره هوانوردی فدرالی گفت هواپیما با شرکت امریکن ایرلاینز تعلق دارد و از ایالت کانزاس به پرواز درآمده بود. طبق گزارش ها این حادثه باعث آن شده است که فرودگاه ملی رونالد ریگان همه پروازهای خود را موقتا قطع کند. دونالد ترامپ اعلان کرد که در جریان حادثه قرار گرفته است و وضعیت را زیر نظارت دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
صبح 2 ساعت بگوی 3 ساعت برق داریم و بس. این نوشته گلاومیز کاربر با نام سعید از ناحیه همدانی ولایت ختلان در شبکه فیسبوک است. شکایت های به این مانند در مورد کمبود نیروی برق هر روز از گوشه های دیگر تاجیکستان نیز می رسند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 30 ژانویه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد.
باد و هوا وابسته به سطح ریزش در دریای وخش و سطح آب در آبانبار بحر کبود یعنی در نیروگاه نارک ما در نظر داریم که در ماه فوریه البته تأمین نیروی برق کلان بهتر میشد همین هم با ماس ایلواتن خبر میشد.
طبق جدول شبکه های تقسیمات برق ساکنان در منطقه های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تأمین باشند. بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تا 4-6 ساعت برق میگیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی شود ساکنان به شبکه های تقسیم برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان با نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی های را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکمبر سال 2024 گفت تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. امامعلی رحمان ادامه ساختمان روغن، نوسازی چرخه های نورک و خیرقوم و بنیاد نیروگاه سبزار را دلیل آورد. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. 3% زیادتر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. این است که نمایندگان مخالفان مشکل را بیشتر به فروش برق به افغانستان و ازبکستان پیوند می دهند. با معلومات آژانسی آمار، تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 به بیش از 106 میلیون دلار با خارج برق فروخته است.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که میخواهد جنگ در اوکراین را هر چه زودتر به پایان برساند، اما میل او برای ختم زودی جنگ احتمال دارد که کیف را مایوس کند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مرحله بعدی جنگ در اوکراین نفوذ فوق العاده زیادی خواهد داشت، اما این نفوذش را چگونه استفاده میکند حالا واضح نیست. دونالد ترامپ ضمن سخنرانی در مراسم ادای سوگند در روز 20 انور گفت که میخواهد رئیس جمهوری صلح‌آفر باشد. در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که به جنگ در اوکراین دریافت کننده میلیاردها دلار کمک نظامی آمریکا زود پایان می‌دهد. اما رویش معاملاتی ترامپ با دیپلماتیا بیمی آن را برانگیخته است که او میتواند پشت سر اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به موافقه برسد. ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسه در شورای اروپایی روابط خارجی میگوید حالا هم این نگرانی هست که ترامپ با پوتین به موافقه میرسد و سپس با اوکراین میگوید که این را بپذیرد، در عکس حال کمک های امریکا قطع می شوند. استراتژی رئیس جمهوری نوی امریکا برای پایان دادن به جنگ هنوز در حال شکل گیری است، ولی به قول تحلیلگران او دو راه وسیع در پیش دارد. اولین راه با قطع کمک های حیاتی مجبور کردن اوکراین محتاج به کمک و نیروی جنگی و مذاکرات و پذیرفتن سازش صلح نامناسب برای اوکراین است، سناریویی که حکومت اوکراین و کشورهای غربی بدترین می شمارند. راه دیگر با اعمال تحریمات نو به ضد روسیه و افزودن کمک های نظامی به اوکراین زیر فشار قرار دادن روسیه است. در این حالت به گفته ماری دومولین انتخاب ها زیادند. هم پوتین و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین علامت دادند که آماده مذاکرات صلح هستند، ولی واضح نیست دو طرف میل برای گذشت دارند یا نه. ولادیمیر پوتین در اول میخواست که کیف را اشغال کرده حکومت دست نشانده تعیین کند. روسیه همچنین از طلب نگه داشتن منطقه اشغال کرده در اوکراین و محدود کردن حجم ارتش این کشور دست نکشیده است. کیف این را اصلا نمیخواهد و گفته است که باید تمام نیروهای روسیه از اوکراین خارج شوند و قلمروهای کشور را برگردانند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی گفته است که آماده گفتگو درباره قطع جنگ در جبههای موجود است، به این شرط که روی اوکراین را برای عضویت در ناتو باز کنند. دونالد ترامپ همچنین در پی استفاده از مناسبتهایش با پوتین است که او را در گذشته به عنوان استراتژی سخت ستایش کرده و گفته است نیت دارد با پوتین روبرو ملاقات کند. مایک والتز مشاور امنیتی در ماموریت ترامپ روز 12 ژانویه در یک مصاحبه گفت از نظر دونالد ترامپ اگر شما با کسی رابطه و مکالمه نداشته باشید به توافق نمی رسید. در ماهای نزدیک ما قطعا از همین راه حرکت می کنیم. پایان اقتباس. ترامپ روز 20 ژانویه هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید دیگر باره رابطه شخصی خود با پوتین را در میان کشید و گفت من با او خوب هستم، امیدوارم پوتین می خواهد به سازش برسیم. پایان اقتباس. عین زمان دونالد ترامپ پوتین را تنقید کرد و این تنقید را علامت از آن می‌دانند که ترامپ می‌تواند برای رسیدن به سازش با مسکو هم از پاداش و هم از تنبیه استفاده کند. ترامپ گفت به نظر من او با توافق نکردن روسیه را ویران می‌کند. به اندیشه من روسیه به مشکل بزرگ گرفتار می‌شود. پایان اقتباس. الکساندر ماتسیوک سفیر سابق اوکراین در آمریکا به رادیو زاده گفت کیف باید با قولی برای هجوم دیپلماتی آماده باشد تا از تماس‌های بین مسکو و واشنگتن غافل نماند. با گفته او در مرحله اول اوکراین باید با آمریکا گپ بزند و سپس روسیه با آمریکا گفتگو کند. پس از این آمریکا با نظر داشت موضع‌گیری دو کشور می‌تواند پیشنهادهای ارائه کند. پایان اقتباس. با وجود سرعت گرفتن شتاب برای گفتگوها ممکن است که دونالد ترامپ روسیه را با آسانی به سر میز مذاکرات آورده نتواند. با گفته تحلیلگران با وجود تلفات سخت ارتش روسیه در میدان‌های جنگ، ولادیمیر پوتین باور دارد روسیه جنگ را می‌برد و از این رو انگیزه زیاده برای تغییر موقع ندارد. در این صورت ممکن است دونالد ترامپ از ابزار فشار استفاده کند، یعنی با اعمال تحریمات سخت‌تر اقتصاد روسیه را هدف بگیرد. پیش از انجام ماموریت حکومت جو بایدن رئیس جمهور سابق تحریمات بسیار ضررآور برای شرکت‌های نفتی روسیه را جاری کرد که دیگر کشورهای غربی از این کار نکردند. ممکن است دونالد ترامپ این نوع تحریمات بیفزاید. سکات بسنت نامزد پیشنهادی ترامپ به مقام وزیر مالی آمریکا روز 16 ژانویه گفت که اگر دونالد ترامپ درخواست کند او 100% طرفدار تقویت تحریمات به ضد شرکت‌های نفتی روسیه خواهد بود تا مسکو را به سر میز مذاکرات بیارند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت در صورت مذاکرات برای ختم جنگ تقریبا 3 ساله هم اعمال تحریمات و هم برداشتن آنها در نظر گرفته خواهند شد. مارکو روبیو افزود برای رسیدن به سازش صلح هم روسیه و هم اوکراین باید برای گذشت آماده باشند و برای رسیدن به سازش تحریمات هم میتواند یک بخش گفتگو شود. ترامپ همچنین میتواند به پوتین فشار بیارد که کمک های نظامی را به اوکراین میافزاید تا وضع در جبهه های جنگ به نفع اوکراین تغییر یابد. معلوم نیست رئیس جمهوری نوی آمریکا کدام راهی را انتخاب میکند، به خصوص با نظر داشت که وعده داده است کمک های نظامی به اوکراین را کم میکند. عین زمان ترامپ حکومت بایدن را هم تنقید کرده است که برای حمایت مرزهای بیگانگان پولهای بی‌محدودیتی داده است. با قول ماری دومولین دیپلمات سابق فرانسوی روسیه هیچگاه علامتی از آمادگی به گذشت نشان نداده است. از این رو با قول دومولین انتخاب یگانه برای ترامپ این میماند که یا شرطهای مسکو را بپذیرد یا راههای تغییر آن را پیدا کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ماجرای تقدیم خانه 24 میلیون روبلی به آیله سرفرزند تحمینه سمدو در شهر میتیشی روسیه 3 هفته باز داغ و پرسر و صدا میماند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تحمینه سمد و زاده تاجیکستان و شهروند روسیه است. این مادر صاحب 7 فرزند را بعد از دریافت خانه دولتی در روسیه روز 13 ژانویه به قلابی گمان زد و روز 24 ژانویه دستگیر و پس از یک روز برای حامله بودنش شرطن تا پایان بررسی پرونده آزاد کردند. بازداشتی او شادی و تشکر هزاران کاربری صحیفه های ملتگرایانه روسیه را در شبکه‌های اجتماعی به عمل آورد. آزاد شدنش برعکس حمله های لفظی را به او، اهل خانواده‌اش و شهرداری میتیشی ولایت مسکو به اوج رساند. رسانه های روسی از حکومت این کشور طلب دارند که ماجرا تا به آخر رسانیده شود. الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه طلب کرد حجت های وابسته به ماجرا را به دست او رسانند. سرگئی میرانوف رئیس حزب روسیه عادل خواهان راندن این آیله از روسیه شد. این در حال است که اکثر فرزندان تامین سمدوا در روسیه تولد شدند. خود او 14 سال باز شهروند این کشور است و انتظار طفل هشتم می باشد. ماجرا واکنش فعالان تاجیکستانی را به میان آورد. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان منسوبیت ملی خانواده تامین سمدوا و مهاجر بودن او را سبب اساسی همین جنجال دانست. شرافالدین گدایف رهبر این سازمان این جنجال را یک واسطه دور کردن توجه از مشکلات واقعی امروزه روسیه نامید. دو عضو شورای حقوق بشر روسیه تقدیم خانه را به آیله تامین سمدوا یک پیام به مهاجران برای آوردن آیله های سرفرزند خود به روسیه و دریافت یاری های دولتی دانستند. کارشناسی مسئله های مهاجرت فرهاد آدینایف می گوید این واقعه نشان داد که شهروندان در روسیه به دو بخش جدا کرده شدند. حادثه 13 ژانویه وقتی سر شد که شهردار میتیش یولیا کوپیتسکایا به این آیله حجت خانه دولتی را تقدیم کرد. او گفت 24 آیله صاحب چنین توفه شدند ولی تنها قضیه سمدوا سبب حمله گسترده لفظی گشت. این آیله را به آن عیبدار کردند که نه در خانه یک حجره زندگی میکند و درآمدی کم دارد، بلکه دکانی پای افزار داشته شوهری سمدوا سفری حج کرده است. پیروان سازمان های ملتگرای به مانند